أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در گناهان کبیره بود که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی تحت یک عنوانی که خود ایشون این عنوان رو باز کردند به نام باب الکبائر، در اونجا این گناهان کبیره رو یکی یک مطرح میکنه. و چون گفتیم تعریف گناه کبیره این است که گناهی است که در قرآن خداوند وعده عذاب و آتش بر او داده است، علاوه بر اینکه گناه رو میشمرد، آیه‌ای که مستند عذاب الهی که مترتب بر اون گناه شده اون را هم مطرح میکنه. رو ترتیبی که آمدیم، اول شرک گناه، شرک به خدا بود. دوم یأس از رحمت الهی بود. سوم گناه کبیره، امن از مکر و عذاب الهی بود. چهارم گناه عاق والدین شده، کسی اذیت و آزار به پدر و مادرش می کند که اونها از او راضی نیستند و او را عاق می کنند. اینم یکی از گناهان کبیر است. چهارم، حالا پنجمین گناه رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه می فرماد بر این که و قتل النفس التی حرم الله الا بالحق. فرمود پنجمین گناه از گناهان کبیره قتل نفسه، که شخصی یک انسان مؤمن و بیگناهی رو بدون حق و بدون جهت او رو بکشد. قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. فرمود این گناه هم قتل نفس، کشتن یک انسان مؤمن بی گناه، از گناهان کبیر است. و اینم که میگیم از گناهان کبیر است، برای اینکه قرآن در عقوبت چنین کسی می‌فرماد فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که یک انسان بیگناهی رو، مؤمنی را بکشد، جزاؤه جهنم خالدن فیها، جزای او مخلد بودن در آتش جهنم است. پس اینم یکی از گناهان کبیره، یعنی قتل نفس، آدم کشی. و در قرآنم فرمود جزاؤه جهنم. حالا تمام این آیه که در قرآن در این باب وارد شده است اینه، در سوره عرض کنم که نساء خداوند اینجور بیان میکند: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. این در سوره نساء آیه 93 ملاحظه بفرمایید. من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که یک مؤمنی را عمدن و بدون جهت او را بکشد، جزاؤه جهنم، جزای او عقوبت او آتش است، نه تنها اینکه جهنم میره، خالدن فیها، مخلد در آتش، دیگه نجات از آتش نداره، دیگه الالعبد در جهنم میماند، خالدن فیها، مخلد در جهنم. و غضب الله علیه، همچه کسی قاتل مؤمن مورد غضب پروردگار قرار می گیرد و لعنه، خداوند او رو لعن می کنه، از رحمت خودش دور می کنه و اعد له عذابا عظیما، خداوند عذاب عظیمی را برای او مهیا می کند. این جزای این که انسانی مؤمنی را بیگناه بکشد عمدن. در شأن نزول این آیه در تفسیرها مطلبی را نوشتند و او این است که می‌فرماد یکی از مسلمانان در زمان پیغمبر کشته برادرش رو در محله بن نجار پیدا کرد. یه محله در مدین در مکه بود، محله بن نجار. این شخص جنازه برادرش رو در اون محل پیدا کرد، به نام مقیس بود این شخص. کشته برادرش رو پیدا کرد در این محله، آمد حضور پیغمبر. این شخص عرض کنم که به نام مقیس، مقیس ابن سباه، مقیس ابن سبایه، عرض کرد یا رسول الله، این اهالی این منطقه محله بن نجار برادر من رو کشتند و جنازه شو در این محل پیدا کرد. پیغمبر او رو با یک نفری که از همون اهالی بن نجار بود فرستادن، فرمودن برو پیش بزرگان این قبیله و به اونها بگید، دستور داد پیغمبر، اگر قاتل رو میشناسند تحویل برادرش بدن که صاحب دمه، او رو قصاص کند، و اگر قاتل رو نمیشناسند و خبری از اینکه کی او رو کشته ندارن، دیه او را بپردازن به برادرش. خب اونام تحقیق کردن، قاتل رو پیدا نکردن. بین خودشون این اهالی اون قبیله بنی نجار یه دیه کامله جمع کردن، دادن به برادر اون مقتول به عنوان قسم، به عنوان دیه قتل. این شخص دیه قتل رو گرفت و به اتفاق همون قیس که پیغمبر همراهش کرده بودن از اهالی اون منطقه، اهالی اون قبیله بود بن نجار، عرض کنم که به اتفاق او حرکت کرد طرف مدینه. عرض کنم که تو راه که می رفتند این برادر قاتل که دیرم گرفته پیش خودش فکر کرد که این خیلی ذلته، برادر من رو بکشند، جنازش رو من پیدا کنم و بعد من فقط یه پولی از اونها به عنوان دیه بگیرم، اینا یه دیه جمع کنن بین خودشون به من بدن، این سرشکستگی برای من و طایفه من هست که برادر من رو بکشن یه پولی در مقابل به من بدن. در مسیری که با همون قیس که یکی از اهالی همون گروه بنی نجار بود هم با هم همراه بودن، به فکر افتاد که به عنوان عرض کنم که ترعت قصاص خون برادرش و تقریبا به دست آوردن قصاص از طرف برادرش، این شخص رو که از اهالی همون بنی نجار هست به عنوان عرض کنم که قتل برادرش بکشد او رو، و همین کارم کرد. چون طایفه شما بنی نجار برادر من رو کشتند، من در مقابل تو رو میکشم، برای عرض کنم که قصاص گرفتن یا مثلا انتقام بگیرد از خون برادرش. این بنده خدا قیس که همراهش بود و معرف او بود پیش بزرگان بنی نجار که دیه جمع کردن به او دادن، در راه او رو کشت و خودش هم فرار کرد، دیگه مدینه پیش پیغمبر، مکه پیش پیغمبر نیامد، حتی میگن از اسلام هم خارج شد. خبر به پیغمبر رسید که این شخص به عنوان قاتل برادرش، با اینکه قصاص، با اینکه دیه هم گرفته، این شخص رو که از افراد این قبیله بود به عنوان تقاص او رو کشته است در مقابل خون برادرش. پیغمبر هم چون او فرار کرده بود که دسترسی بهش نبود، خون اون رو مباح کردن که هر کس توانست دسترسی به او پیدا کرد میتواند او را بکشد. این قضیه تا اینجا تمام شد. یه آیه نازل شد در مورد این قتل نفس که یک انسانی برادر دینیش رو برای جهت بی عرض کنم که فائده‌ای، که چون برادرش رو این قبیله کشتند و اینم از اجزاء این قبیله است، او رو کشته، قتل عمده. این آیه نازل شد که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. چون قتل نفس در اسلام یکی از گناهان بسیار بزرگ، از گناهان کبیر است، از گناهان و جنایات خطرناک است که اگر با او مبارزه نشه و این شیوع پیدا کند، امنیت اجتماع رو از بین میبره. یه اجتماعی که امنیت درش نباشه، در اون اجتماع زندگی نمیشه کرد. پس قتل نفس که یک نفر بزند یک انسانی رو عمدن بیگناه بکشد، این اسلام با این کار شدیداً مقابله کرده. برای اینکه جلو این قتل نفس عمدی گرفته بشه، مردم جرأت نکنند و اگر رایج بشد امنیت اجتماع به هم میخوره و این خطر بسیار بالایی برای هر اجتماعی دارد. نظام بینیم هم در این آیه یک عقوبت شدیدی برای قتل عمدی خداوند معین کرده که در هیچ گناهی در قرآن چنین با شدت عقوبت معین نکرده است. علاوه بر این که در این آیه شدید عقوبت معین فرموده، در یه جمع فرمود من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. فرمود اگر کسی مؤمنی را بی گناه بدون جهت اگر مؤمنی را عمدن کش، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این است که تمام انسانها را کشته است. ملازم فرمود که تا چه حد جزا را بالا برده است. که انما قتل الناس جمیعا، یه نفر را کشته اما در مقام عقوبت، عقوبت کسی را دارد که تمام انسانها را کشته باشد. در یه جا اینجور فرمود که کن نما قتل الناس جمیعا، در سوره مائده دارد من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأن نما قتل الناس جمیعا، کسی که یک انسانی را بده به غیر نفس، بدون اون که این شخص انسانی رو کشته باشد که بخوایم قصاص بکن، به غیر نفس آدم نکشته، او فساد فی الارض یا عملی که موجب فساد فی الارض باشد انجام نداده، که اگر مفسد فی الارض باشد جزاش قتله، آدم کشته باشه جزاش قتله، اما کسی را بکشد به غیر نفس او فساد فی الارض، بدون اینکه آدم کشته باشد، بدون اینکه مفسد فی الارض باشد، اگر کسی او را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، در سوره مائده است آیه 32. یه همچه عقوبتی رو قرآن برای کسی که یک انسانی رو بیگناه بکشد. در این آیه هم ملاحظه فرمایید خداوند برای کسی که شخصی را بیگناه عمدن بکشد 4 عقوبت قرار داده غیر از قصاص. قصاص که عقوبت دنیاییشه، اون شخصی که انسان را کش باید قصاص بشد، این عقوبت دنیاییش، اما 4 عقوبت اخروی قیامتی خدا براش در این آیه مترتب می کند. 1 جزاؤه جهنم، کسی که انسانی را بیگناه بکشد، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، این یک عقوبت، مخلد در آتش جهنم. 2 و غضب الله علیه، این آدم مورد غضب خدا قرار میگیرد. درست رفته تو جهنم، اما تو جهنم هم ممکنه بعضیا مشمول رحمت الهی قرار بگیرن، ممکنه خداوند لطف و عنایتی بهشون داشته باشد، ولی این یک جهنمی است که مغضوب پروردگار. و غضب الله علیه، این 2. 3 و لعنه، خداوند این شخص رو از رحمت خودش دور میکند. هیچ گونه رحمت الهی، فضل و کرم الهی، ولو جهنمیست، تو جهنم ممکنه بعضی ها مورد لطف پروردگار قرار بگیرن، عذابشون کم بشه، جا به جا بشن، اما این لعنه، خداوند او رو از رحمت خودش دور میکند. و اعد چهارم، اول جزاؤه جهنم خالدن فیها، دوم غضب الله علیه، سوم عرض کنم که لعنه، چهارم و اعد له عذابا عظیما، یک عذاب عظیمی را خدا براش مهیا کرده است، عذابی که خدا ازش تعبیر به عظیم میکند. یه وقت ما یه چیزی رو عظیم میشماریم، یه وقت خدا بیان میکند عظیم است. خدایی که تمام دنیا و مافیها را میفرماد، اینها عرض کنم که متاع قلیل، تمام دنیا و زندگی دنیا و اموال و جایگاه دنیا متاع قلیل، اما اینجا عذابا عظیما، عذاب عظیمی خدا برای او قرار داده است. در هیچ گناهی در قرآن خداوند چنین شدت عذابی را معین برای هیچ گناهی نفرموده است. برای قتل نفس، آدم کشی، یه جا فرمود عرض کنم که کأنما قتل الناس جمیعا، در این آیه هم چهار تا گناه، چهار تا عقوبت: جهنم دائمی، مورد لعن خدا، مورد غضب خداوند، عذاب علیم عظیم براش معین شده است، اینجور تعیین کرده است. علی حال، چون گناه قتل نفس گناه و جنایت بزرگی است که اگر باش مبارزه نشه موجب ناامنی در اجتماع میشه، اجتماع مردم به خطر میفته از نظر امنیت، خداوند در مقابل قتل نفس شدید برخورد کرده، عقوبت قرار داده. کأنما قتل الناس جمیعا، یکی هم در این آیه است که چهار تا عقوبت: جزاؤه جهنم خالدن فیها، غضب الله علیه، لعنه و اعد له عذابا عظیما. این در مقابل قتل نفس است، کسی کسی را بکشد عمدن، نعوذ بالله، یک انسانی رو عمدن میکشد. این همه عقوبت، شما ملاحظه فرمود چه زمانی ما درش زندگی میکنیم. نه تنها یک کسی جرأت میکند که بیاد یک نفر را بزنه بکشه، یه انفجاری در یک جا درست میکند، یک دفعه در اثر انفجار 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر یک جا کشته میشن بیگناه. خدا با اینا چه کار میکند؟ چه جرأتی دارن اینها که با یک انفجار 100 نفر رو به خاک و خون میکشد، میکشد؟ در افغانستان در یک مدرسه، عرض کنم که دخترانه، یه انفجاری درست میکنن که منتهی میشد به مرگ و کشته شدن 60 نفر دختر بچه بیگناه. 60 تا دختر، عرض کنم که بیگناه، روزدار، در یک انفجار به شهادت میرسن، با یک انفجاری که یه نفر ایجاد میکنه. واقعا چه گناهان بزرگ و رایج هم شده، نه یه جا، هر روز آدم میشنود فلان جا یک انفجار پیدا شد، چه تعداد عرض کنم که شهید شدن، چه تعداد کشته شدن، چه تعداد مجروح شدن در همون دبیر دبستان یا دبیرستان دخترانه. 60 نفر دخترها در جا کشته شدن، بیش از 100 نفر زخمی شدن که بیمارستان برن معالجه کنن تا ببینن کدام خوب میشن کدام نه. این گناهان بزرگ الان داره رائج شده و کسی باش مبارزه نمی کند. و باز انتظارم داریم که خداوند لطف کند به ما، عنایت کند. دعا میکنیم خدای این بلیه کرونا رو برطرف کن و بعدم نگرانیم که چرا دعا مستجاب نمیشد. با این همه گناه، با این همه جنایت، جنایت های علنی عمدی نسبت به این انفجارها هر روزم داریم، این گناهان الان عملی میشه، عادی میشه در بین مردم. و از اون طرف بازم ما امید به لطف خدا و کرم خدا، اینکه خداوند محبت کند، این کرونا رو برطرف کند، خداوند فلان مصیبت رو برطرف کند، خداوند ترحم کنه، باران بفرسته، خوشحالی برطرف بشه. الان یه حال این گرفتاری ها امروزه هست و باید ما جلوگیری کنیم از این گناهان. هیچ کس به فکر نیست، نمیدونم چرا، اقلن مطرح بشه، بحث بشه در بین مردم، در اجتماع، که کشتن یک انسان اینجور عقوبت داره. شاید همون کسی که این انفجار رو انجام میده خبر از این که گناهش چه عقوبتی دارد خبر نداره، به طور عادی میاد عرض کنم که یک چیزی رو جاسازی میکند و انفجار رو ایجاد میکند. اما این که کشتن یک انسان که انما قتل الناس جمیعا است، کشتن یک انسان 4 تا عقوبت عرض کنم که جزاؤه جهنم خالدن فیها، این یک عذاب آتش جهنم تا خدا خدایی میکند تو آتش بسوزد، این یک. غضب الله علیه، خدا بر او غضب کرده، لعنه او، مورد لعن و دوری از رحمت خداست. عرض کنم که و اعد له عذابا عظیما، غیر از اینها عذاب عظیم، اینا عقوبت های آخرت عاقبتشه، دنیویش هم قصاص، باید او رو بکشن. علی حال این، اینا برای مردم گفته نمیشه. چه اشکالی دارد یه بحثی بشه جزای در مقابل یکی از همین انفجارهایی که صورت میگیره بحث بکنن که اگر کسی یه همچه جنایتی رو انجام بدد یه نفر کشته بشد این عقوبت ها رو دارد، اگر حالا 100 نفر شدن، 60 نفر شدن، اونم با یه هم صورتی، بچه روزه، دختر بچه روزه مسلمان عرض کنم که شهید بشه، اینا عقوبت ها سنگین تر است از به طور عادی یه نفر کشته بشه. اینا مطرح بشه به نظر من خیلی میتونه مؤثر باشد برای جلوگیری از این گناهان بزرگ. ولی نه تنها بیان عقوبت و جزا و مکافات این جنایات در قیامت نمیشه، در دنیا هم عرض کنم که خیلی در مقام جلوگیری از این جور انفجارهای عمومی، این جور جنایت‌ها باش نه تنها برخورد نمیشه، بلکه اونایی که قدرت دستشون هست و قدرت جهانی را میتونن دارند و میتونن یک کارهایی بکنن، خود اونها ایجاد کننده ای همچه افرادی هستن مثل داعش و اینا که بیان این عرض کنم که جنایات را مرتکب بشن، خودشون ایجاد کننده ای اون افراد و اون سازمانه ها هستن، چه برسد به این که بخوان با اونها عرض کنم که تذکر بدن یا جلوشون رو بگیرن. خداوند انشاءالله اصلاح کند و هرچه زودتر این گناهان بزرگی که جنایات خطرناک اجتماعی است در دنیا دارد عملی میشد، خداوند خودش جلوشو بگیرد و به ما هم یه قدرتی بیانی بدهد که بتونیم حوزه های علمیه این عقوبت ها رو برای مردم بیان کنن که به نظر من بی تأثیر هم نخواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آقا یه سوالی مطرح کردم، این مواردی که شخصی میزنه شخصی رو به قتل میرسونه، بعد حکمش قصاصه، عقوبت دنیاییش در واقع قصاص عقوبت اخرویش هم که سر جاش، و اولیای دمیان با قاتل مثلا با هم مصالحه میکنن و بخشیده میشه، قصاص نمیشه در این دنیا. آیا این قصاص عقوبت دنیاییش که از بین رفت عقوبت آخرتش سر جاش باقیه یا نه اون هم از بین میره؟
نه، اینا فقط حق خودشون رو میبخشن. اولیاء دم حق قصاص دارن. این حق قصاص حقی است که عقوبت دنیوی اونه. به اولیاء دم اجازه دادن او رو بکشید. این حق شرعی است که خداوند به اولیاء دم داده در دنیا. اما عقوبت اخرویش سر جا هست. بله عقوبت.
این قاتلی که یک بار بخشیده شده بیاد و مجددا یه قتلی رو مرتکب بشه،
اون بالاخره یه جنایت جدیدی است. اگر اولیاء مقتول اون دومی اونام ببخشن بخشیدن،
بخشش ها در واقع این قاتل رو جریمه میکنه.
خب بالاخره اون حق نیست، یه شخصی حقی دارد از حقش میگذره. ولی یه بحث دیگه در اینجا هست و اون است که اگر این قاتل توبه کنه، از گناهش پشیمان بشه، آیا این عقوبت اخروی ازش برداشته میشه یا نه؟ این یه بحث دیگه است، بحث مهمی هم هست. قاتل یک نفر انسان مؤمنی رو بی جهت عمدن کشت، آیا حق دارد توبه کند از گناهش و این عقوبت های آخرتی برداشته بشد یا نه؟ شما سوال دونیم بود که اولیاء دم می بخشن، اون حق دنیویشون هست، بله اونا وقتی بخشیدن قصاص برداشته میشه. اما اگر توبه کرد بین خود و خدا، آیا عقوبت های کذایی که گفته شد ازش برداشته میشه یا نه؟ این اختلافیست. جمعی از بزرگان میگن که توبش قبول نمیشه. اگر بره این قاتل بره در خانه خدا عشق بریزد، گریه کند، استغفار کند، بگه خدای من رو ببخش، این گناهش بخشیده نمیشه. جمعی اینجور میگن، استدلالم میکنن به روایت که در ضمن روایاتی که در ذیل همین آیه بیان شده تو روایت این فرماد عرض کنم که لا توبت له، توبه نداره، لذا بعضی ها میگن توبش قبول نیست. ولی نوع بزرگان، اکثر علما اینا میگن که لطف و کرم خداوند به قدری زیاده که حتی قاتل عمدی را هم خداوند اگر توبه کند جدی خدا میبخشه.
اگر قصاص بشه
اون کار، اون قصاص رو کاری نداریم، قصاص حق دنیوی است، بحث ما در حق اون حق اخروی، اون جزا و عقوبت اخروی آیا برداشته میشد از او یا نه با توبه. بعضی میگن نه، استدلال میکنن به اون که فرمود لا توبت له، اما معمولا اکثر علما به اعتبار روایاتی که ما داریم در باب توبه، فلسفه توبه، میگن فلسفه توبه این است که این آقا اگر الان بهش بگیم از این گناه توبت قبول نیست، این دیگه میگه خب پس من چرا آدم نکشم، میرم 10 تا دیگه رم میکشم، 20 تا آب از سر من که رد شد، چه یک کله چه 10 کله. اون جرأت پیدا میکند بر اینکه جنایات فراوان دیگری رو مرتکب بشه و این خلاف نظر اسلام است. اسلام میخواد با توبه عرض کنم یه پای ریزی جلوگیری، حفظ انسان ها از گناه بشه. لذا خیلی هم میگن بله توبش هم قبول میشه و استدلال میکنن به آیه شریف ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند تمام گناه ها رو میبخشه. خب اینم یکی از گناهان بخشیده میشه، هم با اطلاقات آیات و روایات، هم با اون روح انعطافی که در اسلام با توبه قرار داده شده. اینا همه دلیل میشد برای این که بگیم بله اگر توبه کرد توبهش پذیرفته میشه.
حالا میتونیم یه جوری این دوتا رو کنار هم داشته باشیم، یعنی این که بگیم شرط بخشش اولیاء دم این باشه که این آقای قاتل توبه بکنه.
حالا اونا اختیارشونه، یه حق خداوند قصاص بهشون داده، حالا یا اونا شرط میکنه.
اختیار رو بذاریم به شرط، یعنی اینکه اگر توبه نکرد اینها نتونند ببخشند، باید قصاص بشن.
اینا مربوطه به هم نیست، اونا هر جور میخوان شرط بذارن. نه دیگه با هم آخه ارتباطی نداره، اون یه حقیست، اختیار با اوست، میخواد در اون حق شرط بذاره یا نذاره.
نهای قاتل یه مقدار بیشتر حساب کار بیاد دستش،
بالاخره این
بخشیده شد، نره دوباره سراغ در قتل بعدی.
اون دیگه قتل عقوبت بعدی هم داره، بالاخره اگر کسی گناه کرد و و توبه کرد بخشیده میشه، توبه نکرد گناهش جای خودش هست. اون حق هم برای اونا میخونن بگذرن بدون شرط، بگذرن با شرط، اون دیگه حق اوناست. یه حقیست اختصاصی به اولیاء دم داده شده، یه عقوبت اخرویست دست خداست، خدا میخواد میبخشه، اگر دید توبه کرد میبخشه، توبه نکرد نمیبخشه. نه ربطی به هم نداره این دوتا. خواهش میکنم، خیلی ممنون.